هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الهی به امید تو. سلام و صد سلام به شما که وجودتون از نشاط معنوی لبریز، شما که حال و هوای زندگیتون عطر خدا میده. اینجا ایستگاه رادیو معرف و این برنامه روبراه یک شنبه 15 تیر ماه 1399. روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف و شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما مخاطبان ارجمند میشه. در برنامه روبراه به آسیب‌های اجتماعی میپردازیم. در آستانه روز مالیات داریم به آسیب‌های فرهنگ، یا بهتر بگیم ضد فرهنگ، گریز از مالیات دهی میپردازیم. لطفاً سطر اول رو بشنوید.
سلام دوستان، اگه برنامه دیروز روبراه رو شنیده باشین متوجه شدین که فرار مالیاتی چیه. بله، امروز رو با این سوال شروع می‌کنیم که آیا شما می‌دونید چرا بعضی‌ها دنبال فرار کردن از پرداخت مالیات هستن؟ اصلاً اونا میدونن با این کارشون چه آسیب‌هایی ممکنه به جامعه وارد کنن؟
باوین سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آغاز اجرای طرح جامعه مالیاتی از سال 88 گفت اجرای کامل این طرح 7 تا 10 سال زمان می‌برد. وکیلی افسود با اجرای این طرح بزرگ همه ی بانک‌های اطلاعاتی کشور یک پارچه می‌شوند. باوین سازمان امور مالیاتی کشور با انتقاد از همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها با این سازمان برای کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها گفت با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با سالهای گذشته 15 برابر شده.
مالیات به دلیل اهمیتش در تامین مخارج عمومی و آثار اقتصادی که به دنبال داره همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده و فرار مالیاتی هم یکی از چالش‌های خیلی مهم در کشورهای مختلف جهانه که خب با شدت و حدت متفاوت در همه اقتصادها وجود داره. فرار مالیاتی آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی داره و پدیده پیچیده و پویاست که نیازمند توجه و نظارت منظم، دقیق و پیوسته است که هر نوع فعالیت یا تلاش برای بهبود و پیشرفت اقتصاد کشور رو مختل میکنه. پیامدهای فرار مالیاتی برای اقتصاد کشور ویرانگر و هولناکه.
فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه.
فرار مالیاتی باعث ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت از جمله تامین امنیت، توسعه، آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی دیگه به آحاد جامعه میشه که ارائه اونا نیازمند تامین مالی و هزاران اختلال و اشکالی که از این ضد فرهنگ گریبانگیر جامعه و مردم میشه. کارشناس برنامه روبراه قرار امروز ما رو با زنگ خطر این آسیب اجتماعی بیشتر آشنا کنه. سطر اول تمام، نقطه سر خط.
ساعت 9:35 دقیقه و 10 ثانیه است. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و ساعت‌های بسیار بهتری در انتظار تک تک شما مخاطبان ارجمند رادیو معرف، به خصوص برنامه روبراه باشه. آسیب‌های اجتماعی فرار از مالیات یا مالیات گریزی بحثی بود که از دیروز آغاز کردیم در آستانه روز مالیات که فردا هست و به نظرم بحث‌های خیلی خوبی رو با حضور کارشناس برنامه تقدیم شما کردیم و از مساعدت و همراهی شما هم برخوردار بودیم در پاسخ به سوالاتی که تو برنامه مطرح میشه. امروز هم سوال داریم که به نظر شما از شنونده علت یا علتهای فرار مالیاتی بعضی از افراد و مشاغل رو برای ما بفرمایید که چیا ممکنه باشه به نظر شما. به 3553 میتونید پیامک بفرستید و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. جناب حجت الاسلام دکتر مجید رضایی، دکتر اقتصاد، پژوهشگر و استاد دانشگاه، امروز هم در کنار ما هستن. سلام علیکم آقای دکتر، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب عالی، جناب آقای هدایت‌فر و همچنین همه شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت شما هستم.
عرض کنم که با ارتقای فرهنگ مالیاتی دستیابی به درآمدهای مالیاتی بیشتر فراهم میشه. مالیات در کشورهای توسعه یافته یکی از منابع مهم درآمدهای دولته. شهروندان کشورهای پیشرفته به دلیل اعتمادی که در گذر زمان به نقش مالیات در تأمین رفاه عمومی و ارتقای شاخصهای اقتصادی کشورهای خودشون پیدا کردن، پرداخت مالیات به دولت رو یکی از مهمترین وظایف ملی خودشون میدونن. یک عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشور پیشرفته وجود سازمانهای نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشور هاست که عملکرد اونا مالیات دهندگان رو مطمئن میکنه که مالیات هاشون دقیقاً برای همون مصارفی که در بودجه دولت ها منظور شده پرداخت میشه. امروز انشالله ما ابعاد مختلف فرار مالیاتی رو میخواییم بهش برسیم. بار دیگه سوال برنامه امروز رو تکرار میکنم، شما شنوندگان عزیزی که از همین ثانیه همراه ما هستید به این سوال پاسخ بفرمایید که به نظر شما علت یا علتهای فرار مالیاتی بعضی افراد و مشاغل چی میتونه باشه؟ آی دکتر، اصلا فرار مالیاتی رو میتونیم تعریف بکنیم؟ یه چارچوب خاصی داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم یکی از مسائل اقتصادی که تعریف های مختلفی گاه براش مطرح میشه و مشکل ساز هم هست همین بحث فرار مالیاتی است. نگاه حقوقی یه گونه میتونه باشه و بله. نگاه اقتصادی به گونه دیگر.
بله.
وقتی یه کشوری برنامه ریزی میکنه و احساس میکنه که طبق برنامه‌ای که برای آینده هست احتمالاً ظرفیت مالیاتی که موجود هست مثلا 100 هزار میلیارد میتونه جمع کنه.
بله.
اگر احیاناً افراد یه جابجایی‌هایی در فعالیتشون انجام بدن به طوری که اون ظرفیتی که گفته شده بود از بین بره، مثلا به جای 100 هزار میلیارد بشه 90 هزار میلیارد، ممکنه تو اقتصاد به این بگن فرار مالیاتی. چه این کاری که اون فرد انجام میده قانونی است چه غیر قانونی،
هر دوتاش فرار مست.
برای همین تعریفش تو اقتصاد این مقداری مشکل شده و پیچیدگی داره. اما در این حال حداقل میشه این تعریف رو پذیرفت. اگر کسی طبق قانون مالیاتی بهش تعلق بگیره، یعنی مشمول یکی از بندهای قانونی باشه،
بله،
و به صور مختلف سعی کنه با سوری سازی و صحنه سازی، فاکتور سازی و غیره نشون بده که اون مشمول مالیات نیست،
بله،
و در واقع انکار کنه یا اظهار نکنه، سندها رو جابجا کنه یا حتی بهش تعلق گرفته واضح هست، در پرداخت اون اعراض میکنه، مثلا رها میکنه، سعی میکنه امروز فردا کنه و دائما این بدهی مالیاتیش رو با تأخیر مواجه میکنه. در واقع این فرد داره یه جور فرار مالیاتی انجام میده و همینطوری که توی قوانین اینا هست این فرد، حالا به فرمایش رهبری هم که الان منتشر پخش شد، این کار حتما خلاف قانون، جرم و یه حق عمومی است که داره از بین میره و بنابراین باید رسیدگی بشه.
بله.
یه مسئله رو باید این رو اول عرض کنم و اون این که تو اقتصاد گاه گفته میشه ما یه اجتناب مالیاتی داریم یه فرار مالیاتی داریم.
بله.
معمولا بین این دوتا یه تفاوتی قائل میشن. اجتناب مالیاتی مواردی است که مثلا قانون گفته اگر شما کار کشاورزی انجام بدی من مالیات نمیگیرم،
یا مثلا کمتری مالیات،
یا 5% مالیات میگیرم، ولی اگر شما مثلا کار فروش طلا و نقره داشته باشی مثلا 20% مالیات میگیرم.
بله.
فردی که طلا فروش است از تصمیم میگیره بره کار کشاورزی بکنه. در واقع از یک مسیر قانونی حرکت میکنه، میزان مالیاتی رو که میخواد به دولت بپردازه کاهش میده. هیچ خلاف قانونی مرتکب نشد، اصلا شغلش رو تغییر میده. اساسا جابجا میشه.
اینو میگن اجتناب.
این اجتناب مالیاتی است. یعنی من یه کاری میکنم که اصلا مالیات بهم تعلق نگیره. قانونا هم این کار انجام میدم.
بله.
اگر احساس کردم که مثلا در خرید و فروش سهام بورسی فلان مقدار مالیات است و در خرید و فروش مسکن فلان مقدار مالیات است، یکیش معافه یکیش معاف نیست، مثلا جابجا میکنم خودم رو. این باعث میشه از نظر برنامه ریزی اقتصادی اختلال ایجاد بشه، چون برنامه رو دولت از ابتدا چیده، احساس کرده مثلا 1000 نفر طلا فروش داره، 1000 نفر زمین معامله میکنن معمولا.
بله.
بر اساس اون یه برنامه ریختی که من در کل کشور این مقدار درآمد گیرم میاد و برای همین این هزینه ها رو میتونم تأمین کنم. وقتی این جا به جایی بین مشاغل ایجاد میشه و افراد از این امتیاز استفاده میکنن، جا به جا میشن
دیگه، اون
سطح مالیات کم میشه، هزینه های دولت دچار مشکل میشه. بله. نمیتونه تأمینش بکنه. بنابراین نظر اقتصادی یه مشکلیه، باید این یه فکری براش کرد.
بله.
اما در این حال میگن خب این بهش مالیات تعلق نگرفت، مشمول مالیات نشد. که خود قانون گفته کشاورزی 5%، خرید و فروش زمین مثلا 20%، خرید و فروش طلا 20%. و این داره از راه قانونی استفاده میکنه. بنابراین اجتناب مالیاتی میشه یه کار قانونی تو چارچوب کاملا قانون، هیچ سوری سازی هم نمیکنه، هیچ سند سازی هم نمیکنه. مثل کسی است که خدایی نکرده مثلا فرض میکنیم میگیم سربازی همه ی جوانان 18 سال به بالا تو شرایطی که تحصیل نمیکنن و غیره، این باید بره سربازی.
بله.
بعد اگر یه کسی گفت ولی گفتن اگر کسی داره مشغول تحصیل دانشگاهی هست تا سطح دکتراش هم هست، مثلا ما تأخیر میندازیم، یا اصلا ممکنه تو یه شرایطی اگه یه ابتکاری داشته باشد سربازیش فقط دوره آموزشی میشه. خب یه نفر به جایی که بره دیپلم بگیره و بعد بره وارد بخواد مشاغل بشه و بخواد بره سربازی، به جای این کار میره درس میخونه، میره ابتکار انجام میده و خود به خود دیگه سربازی نمیره، همون یک ماه یا دو ماه رو ممکنه سرباز بمونه. این
خدمتی.
در واقع آره، این اصلا اجتناب فرمایش شما اجتناب خدمتی است و نظام وظیفه رو
به تاخیر میندازه.
نظام وظیفه اصلا انجام نمیده. ولی اگر یک کسی مشمول است که سرباز باشه و انجام نده، اون وقت میشه فرار از خدمت، جریمه داره. بله. بین این دوتا آثاری داره، در هر صورت سرباز شما کم میشه.
بله.
سرباز کنار مرزتون کم میشه. و افرادی که نیاز داری هزینه های نظامیتون بالا میره، چون باید دوباره بری افراد جدید بیاری یا کادر استفاده کنی، هزینه های بالاتری بدی. اما این از نظر قانونیش مشکلی ایجاد نمیکنه. نمیتونیم اون فرد رو به عنوان متخلف قلمداد کنیم، اون فردی که رفته از این مزایا استفاده کرده. حالا یه بحثی مطرح است، آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم که این جابجایی ها کم بشه؟
هایتون حداقل یه مزیت این اجتناب داره که شفاف و روشنه.
بله. میتونه این در بخش فرار ما... بله. کاملا قانونی است و از این جهت هیچ مشکلی نداره.
بله.
ولی به خاطر اون مشکل اقتصادی که عرض کردم، تو اقتصاد یه مسئله مطرح میکنن، میگن ما در مالیات یه عدالت افقی داریم، یه عدالت عمودی. عدالت افقی یعنی هر کس هر شغلی داره.
بله.
در هر و هر درآمده به میز درآمد یکسان از هر شغلی اگر میخوایم مالیات ببندیم یا تخفیف بدیم، به همه یکسان ببندیم.
بله.
مثلا کشاورزی فرق میکنه، بیمارستانی هستی یعنی پزشک و پرستار و هست، مهندس و مثلا مکانیک هست فرق نمیکنه، برقکار فرق نمیکنه، معلم فرق نکنه،
هنرمند
هنرمند هر شغلی رو در نظر بگیرید.
بله.
مثلا فرض کنید برای همه تا 3 میلیون معاف. از 3 میلیون به بالا برای همه مالیات 5% مثلا.
بله.
این باعث میشه فرد انگیزه جابجایی شغلی دیگه پیدا نکنه.
نه اون اجتناب مالیاتی
و بر خود به خود اجتناب مالیاتی تحقق پیدا نمیکنه.
بله.
و این باعث میشه بعد که هر کس به اون کاری که علاقه داره واقعا بره. و این مزیت ها و امتیازهای مالیات و غیره افراد رو از اون علاقه‌ای که داره جابجا نکنه.
بله.
یعنی هنرمنده بگه آقا من چه فرق میکنه من هنرمند بمانم،
درست،
مثلا معلم باشم، پزشک باشم، یه جور ازم مالیات میگیرم، پس بذار با همون کاری که علاقه‌مندم حرکت کنم.
بله.
اینجا دیگه نظام مالیاتی تخصیص مشاغل ایجاد نمی‌کنه.
آیا دکتر همچین مدلی رو الان داریم ما در دنیا؟
نه، من تو اقتصاد این حالا من اینجوری میگم، ما تو نظام اسلامی شاید اینجوری در بحث خمس داشته باشه.
بله.
هیچ فرقی نمی‌کنه کسی که خمس میده بازاریه، معلمه، کارگره، یک تومن تو سال اضافه میاره یا یه میلیارد تومن، از چه شغلی میاره هیچ فرق نمیکنه. یه تومن باشه دو ریالشو باید بده، یه میلیارد باشه باید 200 میلیونشو بده مثلا. میگه آقا از راه کشاورزی به دست آوردم، میگم باش. میگه از راه صنعت به دست آوردم، از راه خدمات به دست آوردم. هم نرخ یکسانه و هم برای همه مشاغل یکسان برخورد شده. بنابراین فرد برای خمس دادن اینجوری نمیگه من برم کشاورز بشم خمس کمتری بدم، برم صنعتکار بشم خمس بیشتری باید بدم، هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا ما بحث خمس نداریم، ولی از این خصیصه مالیات اسلامی میشه استفاده کرد. همونطور که برای همه مشاغل یکسان هست با نرخ یکسان، اگر این تو ساز تو امور مالیاتی ما جا بیفته و این مورد پذیرش قرار بگیره، به نظر من ما رو به حالا میگن اینجوری اقتصاد میگن ما رو به کارایی مالیاتی نزدیک میکنه.
بله.
یه مشکل داره، اون مشکل اگر وقت شد بعدا عرض میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. حالا خواستم طرح بحث بکنیم این فرار مالیاتی یه مقدار توضیح بدیم، ابعاد مختلف شای دکتر برامون مطرح کردن، جالب بود هم بحث اجتناب مالیاتی فرار مالیاتی چه تفاوتایی با هم دیگه دارن، به نظرم مطلب بود که تا حالا من بهش دقت نکرده بودم. خیلی خوب، ممنونم که عزیزان شنونده همراه برنامه روبراه رادیو معارف هستن. سوال امروز ما از شما عزیزان شنونده این بود که به نظر شما علت یا علتهای فرار مالیاتی بعضی افراد و مشاغل چیه؟ اگه سوال برنامه سخته بگید من عوضش بکنم، چون دلم میخواد سوالی رو مطرح بکنیم که عده بیشتری از عزیزان شنونده مشارکت داشته باشن، نظرات شما رو بخوایم مطرح بکنیم و ببینیم که شما چجوری ارتباط برقرار میکنید با مباحثی که تو برنامه مطرح میشه. ممنونم از توجهتون. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبراه.
آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. من سروی هستم، گزارشگر رادیو معارفم، برنامه روبراه رادیو معارف. اومدیم خدمت شما، برای شنونده هامون بگید که اینجا کجاست و تو چه صنفی مشغول فعالیتید.
سلام، عرضم به حضورتون که مغازه پوشاک هستش، صنفمونم لباس فروشیه.
چند ساله که تو این صنف مشغول فعالیتید؟
تقریبا حدود 15 سال.
آقا یه تعریف از مالیات اگر برامون بخواید بگید چی میگید؟
قسمتی از درآمد کسب و کارته که بعد به دولت باید بدی که خرج خدمات کشوری و اینا بشه برای مردم، خدمات رفاهی مردم بشه.
چرا به نظرتون باید مالیات بدیم؟
خب بالاخره این کشور هزینه‌هایی داره، شما هم داری اینجا کسب و کاری انجام میدی، مجبوری که اینجا یه هزینه‌ای باید هزینه‌ای داشته باشی، این هزینه‌ها رو میدی. چون خودمون هم داریم توی آمریکا داریم زندگی می‌کنیم، خدمات رفاهی برای مردم خوب باشه و درست انجام بشه.
به نظرتون اگر دولت اصلا مالیات نگیره یا عوارض نگیره، فکر می‌کنید چه آسیب‌هایی متوجه جامعه میشه؟
اگر مالیات نگیره، وقتی که دولت نمیتونه خدماتی به مردم بده، کسایی که کم بضاعت هستن، کسایی که درآمد کمی دارن، نیاز به خدمات دولت دارن. به خاطر همین وقت مالیات نگیره، این خدمات دیگه نداره و نمیتونه خرج رو مملکت بکنه.
فرار مالیاتی میدونید یعنی چی؟
نسبت به اینکه طرف اون کسب و کاری که داره، اون درآمدی که تو کشور داره، به اون مقدار مالیاتش رو پرداخت نمیکنه، یه جورای دیگه داره اعلام میکنه اون مبالغی که دریافت میکنه، اون درآمدی که داره پایینتر اعلام میکنه که مالیات کمتری رو پرداخت کنه.
بعد فکر کنید انگیزه افرادی که فرار مالیاتی دارن چیه؟ چرا این کارو میکنن؟
یکی از عواملش اینه که شفافسازی درستی فکر میکنم هنوز مال مردم نشده. شفافسازی نشده که طرف بدون آقای مالیاتی که داره ازش گرفته میشه اینجا داره خرج میشه، این هزینه داره براش داره انجام میشه. ولی خب هنوز مردم این اطلاع رو در مورد مالیات ندارن که کجا اصلا این مالیات خرج میشه برای مردم. دومین عواملش اینه که فرهنگ سازی، تفهیمی که بعد از مالیات شده برای افراد نشده هنوز و طرف یه جوری به عنوان زیاده خواهی فکر میکنه که اگر مالیاتو نده و فرار مالیاتی داشته باشه پول برای خودش جمع کنه، در که برای خودش مشکل ساز میشه.
عدالت مالیاتی هم میدونی یعنی چی؟
عرضم حضورت که عدالت مالیاتی بر حسب اینه که طرف اون سرمایه‌ای که داره جمع می‌کنه مملکت و کسب و کاری که داره انجام میشه طبق اون باید یه درصد یا باید پرداخت بکنه. به خاطر همین اون درصد طبق کارهای کسب و کارهای مختلف فرق می‌کنه. مثلا کارهای کارخونه دارا یا کسی که کسب و کار آزاد داره با کارخونه دار خیلی متفاوته. کسب و کار آزاد خرده فروشی حساب میشه، کسب و کار کارخونه و اینا کارهای بزرگ حساب میشه. مثلا یه خرده فروش بیاد یه مالیات خیلی سنگینو بده، ولی اون کسی که عمده فروش از کسب و کار سنگینو داره اون طبقی که باید مالیات بده فرار مالیاتی کنه و مالیاتو درست انجام نده.
خودتون اهل دادن مالیات هستید نه؟
بله هر سال مالیات رو پرداخت میکنیم.
بعد از نحوه دادن مالیاتون راضی هستید یا نه؟
خیلی آنچنان نه، چون درست محاسبه نمیشه.
چرا؟
خب قبلا خیلی بهتر محاسبه میشد ولی الان جدیداً خیلی مبالغ رفته بالا و فشار داره میاد به کسب و کارها.
بعد فکر میکنید چطور ازتون مالیات دریافت بشه بهتره؟
رو حساب کسب و کار انجام بشه خیلی بهتره. حساب درآمد نسبت به سودی که طرف میگیره. به ما میگن آقا چون شما لباس فروش هستید باید 15% مالیات پرداخت کنی. در صورتی که ما اصلا نمیدیم، ما چون سیستم مغازه‌مون مثلا 20% سود هستیم. بخوایم 15% از هزینه‌مون بخوایم پرداخت بکنیم مجبور میشیم که قیمتامون رو بریم گرونتر بفروشیم. همین کاری که اکثر افراد میکنن، این خودش مجبور میکنه افراد که بگیرن فروشی. یه مغازه‌ای که کسب و کاری داره که ارزون فروشی مالیاتی کمتری ازش بگیرن یا مالیاتش حداقل درست محاسبه بشه که مثل کسی که گرون فروش است حداقل فرق داشته باشه حداقل با اون طرف.
خب اینم گزارشی که با یکی از کسبه عزیزمون صحبت کردن آقای سروی، نگاهی که ایشون به بحث مالیات داشتن و بعضیام معتقدن که توی مشاغلی مثل کار مثلا لباس فروشی یا مشاغل دیگه اون عدالت مالیاتی رعایت نمیشه. البته این موضوع فرار مالیاتی که ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم یک پدیده جهانی آی دکتر، یعنی مختص کشور ما هم نیست. اونایی که حالا آشنایی دارن با مسائل روز دنیا، حالا من دیروزم اتفاقا خبری رو قبل از برنامه با آی دکتر مطرح کردیم از شیوه های فرار مالیاتی ثروتمندای آمریکایی که معتقدن سال آینده و سالهای بعد از اون مالیات ها افزایش پیدا میکنه برای اینکه کسری بودجه در سطوح ایالتی و فدرال در حال افزایشه. حسابدارا و وکلا میگن که مشتری های ثروتمندشون از اونها درباره اقداماتی که میشه انجام داد تا در آینده مالیات کمتری پرداخت بکنن سوالاتی میپرسن. حالا به قول آقای دکتر یا بحث اجتناب مالیاتیه یا موضوع فرار مالیاتیه که معمولا هم تو امریکا میگن سه تا اقدام انجام میدن ثروتمندا. یکی این که میزان بیشتری از دارایی های خودشون رو به اعضای خانواده منتقل میکنن چون طبق قوانین اونجا تا یه حدی به عنوان هدیه حساب میشه و مالیات بهش تعلق نمیگیره. یه اقدام دیگه اینه که درآمدهاشون رو به سال جاری و هزینه هاشون رو به سال آینده موکول میکنن که اینجا مالیات کمتری پرداخت بکنن. و یه شیوه که در نظر دارن اینه که از ایالتهایی که با نرخ مالیات بالاتر دارن فعالیت میکنن به ایالتهایی میرن که نرخ مالیات پایین تری داره. اینا هم راه هایی هست که بالاخره به نظر اونا میرسه. همه جای دنیا وجود داره، منتها بایستی ما دلایل حالا فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیش رو بررسی بکنیم، بیشتر ببینیم که در کشور خودمون چرا این اتفاق میفته و در بخش عرض کنم که اقتصاد موازی، اقتصاد سیاه یا اقتصادی که عرض کنم که زیرزمینی هست، اسمای مختلف، بیشتر داره این اتفاق میفته. کسی که کار تولیدی داره میکنه و شفاف کارآفرین داره میکنه، عده زیادی رو به کار داره میگیره، همیشه شاکی هست که من باید مالیات بیشتری بدم، در حالی کسی که مثلا کنار خیابون با درآمد آنچنانی داره ارز خرید و فروش میکنه یا چیزای دیگه هیچ گونه نظارتی برش وجود نداره، هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمیکنه طبیعتا. آقای دکتر چرا باید مالیات بدیم؟ به نظرم یه سوال خیلی مهمی است که حالا دیروزم اشاره کردیم. آیا صرفا بحث اجرای عدالت پرداخت مالیات یا نه اینکه ما خدماتی رو که میخواییم از دولت دریافت بکنیم مالیات رو به خاطر این داریم پرداخت میکنیم؟
این نکته مهمیست که تو بحث مبنای مالیات
بله.
بین خود دانشمندان اقتصادی، کسایی که طراح این کار هستن، بحث است. آیا ما باید بریم برای بهبود توزیع درآمد مالیات وضع کنیم یا اینکه نگاه کنیم هر کسی چه خدماتی از دولت بهش داده میشه؟ فرض کنید بتونیم خدمات رو کاملا مشخص و معین
مثلا بگیم این فردی که طلا فروش است،
بله،
دولت چقدر داره هزینه میکنه برای امنیت اون نسبت به کسی که طلا فروش نیست و پارچه فروشه. حالا سوال به عنوان مثال عرض میکنم، اگر خدای نکرده یه فرد دزدی بخواد دزدی کنه، به مغازه طلا فروشی خیلی را، یعنی انگیزش بیشتره،
بله،
نسبت به مغازه پارچه فروشی یا یخچال فروشی، چون بله، نمیتونه اون رو برداره ببره.
بله.
به همین علت پلیس نسبت به بازار پاساژ طلا یه جور باید اقدامای امنیتی انجام بده و خود طلا فروش،
بله،
نسبت به اون بازار دیگه متفاوته. عملا هزینه پلیس در نگهداری بازار طلا فروش، بازار ارز فروش و این جور جاهایی که خیلی انگیزه مثلا سارقان هست، پلیس باید بالتر، خیلی هزینه‌هاشو بالاتر ببره.
بله.
به خود اونا هم بگه که مراقبت بیشتری به خرج بدید، در این حال مراقبت جدیتری انجام بده و موارد این چنینی. کما اینکه در مورد خلاصه هر کسی ثروت بیشتری داره، دولت باید امنیت بیشتری نسبت به او باید فراهم کنه.
بله.
یا مقررات های مناسب تری برای اونها قرار بده. البته اونها منافعی برای جامعه دارن، اشتغال ایجاد میکنن، کار ایجاد میکنن، زمینه فعالیت اقتصادی رو فراهم میکنن. پس بنابراین یه مبحث این است که ما به هر کسی که خدمات میدیم نسبت به او خدمات، اگر بیشتر داره خدمات میبره مالیات بیشتری هم میگیره. کمان که یه خونه چندین طبقه شهرداری از اون یه نوع عوارض میگیره، یه خونه ساده مثلا که خیلی وضعیت عالی هم نداره، خیلی متوسطه، یه طبقه هم هست، یه جور دیگه علالقاعده ازش مالیات میگیره. نوع خدماتی که شهرداری برای اون خونه‌ها قرار میده با خونه‌های دیگه متفاوته.
بله.
یه مبنای مالیات بنابراین این است که ببینیم دولت چه خدماتی برای ما انجام میده. خدمات‌ها خدمات متعددی است که در جلسه قبل عرض کردیم، در مورد کالاهای عمومی، درباره امنیت، درباره بهداشت. الان مثلا کسانی که مسن هستن یه جور خدمات بهداشتی دارن دریافت میکنن، جوانها یه گونه دیگه دارن خدمات دریافت میکنن. در سرجم مبنای خدمات دهی دولت قبوله، گرچه نمیتونیم در مورد هر شخص بگیم خیلی ریز بشیم، اما بخشی از مالیات که گرفته میشه برای خدماته. برخی ها قائلن مالیات نباید در مورد عدالت بیاد به میدان، فقط باید ببینه کل هزینه‌های دولت چه مقداره، به همون اندازه مالیات بگیره.
بله.
ولی برخی قائلن نه، دولت میتواند سیاست گذاری کنه برای بهبود و نزدیک کردن طبقات اجتماعی به همدیگه از نظر درآمدی و جلوگیری از فاصله طبقاتی که باعث مشکلات اجتماعی عدیده میشه.
بله.
دولت میتونه مالیات وضع کنه. مثلا اگر توی جامعه فاصله طبقاتی شدید شد، هر فردی که داره نگاه میکنه این فرد با فرد دیگر با از راه حلال هم همه به دست آورده،
درست
فرض میکنیم مثلا کسی از راه حرام به دست نیاورده، از راه حلال همه به دست آورده، اما یه فرد وضعیت خیلی کمی درآمدش خیلی کمه، نگاه میکنه همسایش اون خیابون اون طرف در محله اون طرف در شهر خیلی وضعیتشون عالی تر هست.
بله.
ممکنه برخی از افراد باشن که بگن خب باشه، اون مقدار داره، منم این مقدار دارم، براش اهمیتی نداشته باشه. ولی معمولا این حساسیت وجود داره. ما یه فقر مطلق داریم، یه فقر نسبی. فقر نسبی یعنی من خودم را در مقابل دیگری فقیر میدونم، ولو که وضعیتم خوب باشه. گاه من اصلا وضعیتم بده، فقر مطلق دارم، حتی نیازه اولیم هم تأمین نمیشه. گاه نه، ما مثلا فرض کن 10 میلیونم درآمد دارم، زندگیم میچرخه، ولی نگاه میکنم همسایه مایی 100 میلیون درآمد داره.
آها. نسبت به اون
خودم
احساس فقر،
خودم رو نسبت به اون فقیر احساس میکنم. و این احساس فقر نسبی تو جوامع وجود داره، حساسیت ایجاد میکنه. اگر این گسترده شد، افراد زیادی تو جامعه هستن نگاه میکنن به طبقات دیگه که من حد اکثر یه ماشین سمن دارم، اما این فرد 4 تا ماشین تو خونش هست، خانه چنینی داره، این معمولا باعث نابسامانی اجتماعی میشه،
اختلاف طبقاتی
ایجاد میشه.
بله.
یه حلال هم هست.
بله.
ما به حلالش بس داریم. آه. حرامش که کارش نداریم، اصلا یه مسئله دیگه است که باید در موردش بررسی بشه. اما با فرض حلال میگن این باعث میشه اجتماع، اون حالت وحدت و اجتماع خودشو از بین ببره.
آه.
افرادی که درآمدهای خیلی عالی دارن
خیلی از کاراشون رو ممکنه به راحتی با پول انجام بدن و این فرد نتونه. بنابراین این باعث میشه دید افراد تو اجتماع نسبت به همدیگه یه دید تضاد طبقاتی شکل بگیره به تدریج. بله. ناراحت باشن از اینکه فلانی درآمد داره. بله. و این ممکنه اون وحدت اجتماعی و همکاری اجتماعی